بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در جلسه سوم در مورد عملکرد نظام رهبری در انتخابات 88 تا قانون انتخابات ریاست جمهوری سال 64 پیش اومد. سومین قانونی که میخوایم بهش اشاره بکنیم قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری 17.1.72 که در ماده 9 این قانون یه تغییری اتفاق افتاد. اون ماده رو باید بهش اشاره بکنیم در مورد رایانه‌ای شدن انتخابات. همونطور که قبلا عرض کردم خدمتتون، این مواد ناظر به شبهاتی که در اون زمان مطرح شده پاسخ داده میشه تا اون بحثی که از اون موقع ممکنه در ذهن برخی از بزرگواران باشه پاسخش مشخص بشه. در قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری که ماده واحده‌ای داره و میخوام ماده واحده رو بخونم خدمتتون، اینه که میگه که سیستم کامپیوتری انتخابات باید به نحوی طراحی و اجرا شود که دسترسی به نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای آن در کلیه مراحل انتخابات بدون حضور نمایندگان شورای نگهبان میسر نباشد. تصمیمات لازم جهت حفظ نرم افزارها و سخت افزارها مشترکاً توسط شورای نگهبان وزارت کشور اتخاذ می شود و کلیه نسخه های نرم افزاری قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان رسیده و مهر و موم قفل نرم افزاری می شود تا در زمان مورد توافق با حضور نمایندگان شورای نگهبان وزارت کشور روی سیستم های کامپیوتری هر حوزه انتخاباتی نصب و راه اندازی گردد. هر گونه تغییر در نرم افزارها باید با اطلاع و تایید شورای نگهبان انجام گیرد. این رو برای چی عرض کردم؟ سال 88 اگر خاطرتون باشه تقریبا به نیمه های شب که رسیده بودیم نتیجه بیش از 90% آرا چی بود؟ معلوم شده بود و شبکه خبر اینها رو آن به آن چکا میکرد؟ اعلام میکرد. قضیه از چه قرار بود که بعد گفتم چطور این نتیجه انتخابات به این سرعت میتونه اعلام بشه؟ همین علامت تقلبه. و میگفتن که این سیستم چیه که میگن آقا نمیدونم سرور و کامپیوتر رو ما اینا رو قبول نداریم. بر اساس قانون در سال 1372 قرار بر این شده که اگر انتخابات بخواد به صورت رایانه‌ای انجام بشه شورای نگهبان و وزارت کشور مشترکاً توسط شورای نگهبان و وزارت کشور هیچ نفر سوم و گروه سومی نیازی صدور داشته باشه. این دو گروه با کمک همدیگه یه سیستمی رو برای رایانه شدن انتخابات میپذیرن. این سیستم در تمام کشور اجرا میشه. سال 88 وزارت کشور و شورای نگهبان برای اولین بار اومدن یه سرور مرکزی رو در شورای نگهبان و وزارت کشور مستقر کردن. تمام شعب اخضری میتونستن به صورت مستقیم با یه پسوردی وارد اون سرور مرکزی بشن، یعنی برای ورود اطلاعات آرایشون با یه پسورد از هر شعبه‌ای در هر جای کشور میتونن به اون سرور وصل بشن. ما در کشور 45,000 صندوق داشتیم سال 88، 40 میلیون رای دهنده، یعنی به طور متوسط هر صندوقی حدود 900 نفر رای داده بودن. خب 900 تا رای شما فرض کنید ساعت 11 شب در صندوق رو ببندن، توی انتخابات ریاست جمهوری شمارش آسونه چون تعداد کاندیداتی هم محدودن، مثل مجلسی که باید مثلا 200-300 نفر باشن. 4 تا کاندیدا باشن، اگر هر صندوقی به طور متوسط 900 تا رای داشته باشه 12 نه 12.5 نه 1 نتایج آرا معلوم میشه. اونایی که تو صندوق بودن میدونن که شمارش آرای 4 تا کاندیدا 900 تا رأی یک ساعت هم طول نمیکشه. بعد از این از تمام شعب غیر از شعبهایی که آرا 4000 تا و 3000 تا و 2000 تا رأی داشتن این شعب مستقیم به سرور مرکزی وزارت کشور شورای نگهبان وصل بودن و اطلاعات رو وارد میکردن. لذا یکی دو ساعت از انتخابات نگذشته 90% آرا معلوم بود. کلی سر و صدا رو انداختن که این یعنی چی که به این زودی اعلام شده، این تقلب شده بوده، اعلام میکردن حالا بعد آرا که اومد در همین اساس خونده بشه. اون جریان برگه ها و امضای نمیدونم چه چی 1 و 28 و اینا همه بعدش اتفاق میفته که اون برگه ها به صورت مکتوب میاد شورای نگهبان بر اساس اون اسنادی که تایید میکنه ساعت انتخاباتو. ولی شمارش آرا تا 1-2 ساعت بعد انتخابات نتیجهش معلوم میشد با این کاری که کردن. اعتراض این بود که برای چی این کارو کردن؟ بر اساس قانون سال 72 مجلس شورای اسلامی این کار با تایید شورای نگهبان وزارت کشور انجام میشه، به تایید نفر سوم و نهاد سومی هم نیاز نیستش. نقطه بعد، ماده واحده حضور نمایندگان کاندیدا در شعب اخسرت. این مصوب 3579 مجلس شورای اسلامیه، یه تفسیر دوی داره. حالا اون خود ماده واحده میگه که در سال 79 میگه به موجب این قانون هر یک از نامزدهای ریاست جمهوری به تنهایی و یا چند نامزد مشترکاً میتوانند در هر یک از شعب اخسرای اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رایانه‌ای آرا و هیئت‌های اجرایی شهرستان‌ها و بخش‌ها یک نفر نماینده داشته باشند. نمایندگان نامزدها میتوانند در شعب اخسرای ثابت و سیار و اماکن استقرار دستگاه شمارشگر آرا بدون دخالت در انجام وظایف آنها حضور داشته باشند و در صورت شاهده تخلف مراتب را کتباً به ناظرین شورای نگهبان و هیئت نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند. حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان عصر رأی و شمارش و تنظیم صورت جلسات بلا مانع است و ممانعت از حضور نمایندگان هم جرم و متخلف خواهد. اما تفسیر دو رو ببینید، میگه نمایندگان نامزدها باید از میان افراد داوطلب و با معرفی نامزد و یا مسئول ستاد تبلیغات هر یک از نامزدها در شهرستان مربوطه به عنوان نماینده تام الاختیار نامزد حداقل 5 روز قبل از شروع اخسرای به فرماندار همان شهرستان معرفی کردن. 5 روز قبل. فرمانداران موظفن کارت یا معرفی نامه نمایندگان مذکور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخسرای تحویل مسئول ستاد تبلیغات نامزد مربوطه در شهرستان دهند. تخلف از این تفسیر توسط فرمانداران جرم محسوب می‌گردد و متخلف به مجازات محکوم خواهد شد. خب در همین تهران جمعه انتخابات بود، تا پنجشنبه با گونی مدارک نمایندگان نامزدها میومد به وزارت کشور، در حالی که قانونا تا یک شنبه هفته قبل فقط حق داشتن بدن، تا 5 روز قبل و چهارشنبه باید برگردونده میشد. تا پنجشنبه به وزارت کشور با گونی ارسال میشد مدارک. وزارت کشور برای که بهانه را دست اینا بگیره همون پنجشنبه این مدارک رو به صورت کارت‌های حضور در شعب در می آورد و تحویل میداد. بعد چون به اینها پنجشنبه شب رسیده بود میگفتن آره ما تا شعبمون رو پیدا بکنیم صبح جمعه یکم طول کشیده، دیر رسیدیم، صندوقا رو مهرموم کرده بودن، تقلب شده. اولا اینها رو دیر دادید، اصلا نباید اینها میرفتن. دوم دیر رسیدم که دیر رسیدم. سوم این که برای مهرمون کردن صندوق‌ها به حضور نمایندگان کاندیداها نیازی نیست بر اساس قانون. همه اینا که تا الان خوندم قانون بود، اگر کسی قبول داره. اگر نه، اینه که ما باید تو این انتخابات برنده بشیم، اگر نشیم ما شلوغ میکنیم. خب اون دیگه بحث دیگر است. اما که بعضی از اشکالات مطرح میشه که آره ما نسبت به شورا فلان داشتیم قبل انتخابات چنین بود. اگر این آقایون شورای نگهبان قبول نداشتن، اینا بالاخره در عالم سیاست حضور داشتن، میدونستن که شورای نگهبانی که دارن در زمان اون برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام میکنن تا آخر انتخابات همین شورای نگهبان به قوت خودش باقیه، تو این چند روز که نمیخواد عوض بشه، برای چی اومدن ثبت نام کردن؟ شمایی که معتقد بودید شورای نگهبان همه متخلف و دروغگو و متقلبن، برای چی ثبت نام کردید؟ گفتید آقا ما ثبت نام نمی‌کنیم. ممکنه بگن نه، ما اولش نمی‌دونستیم اینا اینجوریان. ثبت نام کردیم، بعد که رفتیم جلو دیدیم اینا خیلی اینجوریان. بسیار خوب. وقتی که دیدید خیلی اینجوریان، چیکار می‌کردید؟ انصراف میدید. گفتید آقا در اعتراض به عملکرد جنایی شورای نگهبان ما تو انتخابات حضور پیدا نمی‌کنیم مگر اینکه اصلاح بشه. میگن آقا از قبل انتخابات ما به روند انتخابات ایراد داریم. همین آقای آخوندی که وزیر مسکنه تو جلسه ای که نمایندگان کاندیدا پیش آقا بودن گفت آقا 100 بار دیگه هم صندوق رو بشمارید نتیجه همینه، ولی ما به روند انتخابات، به روند قبل از انتخابات. خیلی خوب، شما به روند قبل از انتخابات اعتراض داری، شب انتخابات بگو آقا من به این روند 1 ماه 2 ماه 6 ماه اعتراض دارم، برو کنار. برای چی باقی موندی؟ نه، ما به روند اعتراض داشتیم. این روند روز انتخابات خیلی زیاد شد، بسیار خوب. روز انتخابات میگید خیلی روند چنین و چنان شد، برای چی ساعت ده و نیم بشه در حالی که انتخابات تموم نشده بود؟ آقای موسوی مصاحبه کرد و گفت برنده این انتخابات با فاصله زیاد کیه؟ منم. برای چی اینو گفتی؟ بعد اون وقت بعد از انتخابات میگن که آرا مهندسی شده. یعنی تناقض رو ببینید، اگر آرا مهندسی شده چجور شب آخر شب انتخابات شما گفتید من رأی آوردم؟ مگه نمیگه از قبل مهندسی شده؟ پس بعد همون موقع بگی آره من رأی داشتم ولی اینا مهندسی کردن، مردم به کسی دیگه رأی دادن. تو اومدی میگی آقا بر اساس همین آرایی که عکس شده من کاندیدای برترم، بعد که آرای عکس شده رو گذاشتن جلو میگی نه من به قبل انتخابات ایراد دارم. علیرغم همه اینها، اینا جمعه شب و شنبه شب شلوغ کردن. یک شنبه آقای موسوی رو خواست، بهشون گفتش که آقا جون ببین حساب شما از اینا که تو خیابون میریزن جدا، شما نخست وزیر این کشور بودی، قانون رو متوجه میشی، حساب خود تو از اینا جدا کن، اگر اعتراضی هم داری اعتراض کن، منم میگم به صورت جدی رسیدگی بشه. اونجا این آدم میگه که من یه دونه سایت داشتم که با مردم در ارتباط بودم، اون سایتم فیلتر شده، چجوری اعلام بکنم که من حسابم از اینا جداست؟ آقا میگم من دستور میدم که رفع فیلتر بشه. رفع فیلتر شد، توی اون سایت اعلام شد که فردا بریزین تو خیابون. دوشنبه اومدن تو خیابون فاصله میدون آزادی تا میدون انقلاب، خود این فرد حاضر شد با اون لباس آبی رنگی که خطای سفید داره، یه بلنگو از این بلنگو بوقیا بهش دادن. اونجا این جمله رو گفت، گفت کسی که از دروغگو حمایت بکنه عادل نیست. و اولین باری که شعار علیه آقا داده شد همونجا بود، در تجمعی که بر اساس قانون مصوب زمان خود آقای موسوی اصل تجمع جرم و تمام تجمع کنندگان مجرم بودن. اگر قانونی بخوایم برخورد کنیم همه مجرم بودن، ولی نظام برخورد نکرد. راهپیمایی برگزار شد، ریختن تو اون خیابون و اون بساط و با پایگاه بسیج به وجود آوردن که همه میدونید. سه‌شنبه بعد از این جریان، باز دوباره سه‌شنبه رهبری برخلاف تمام انتخابات قبلی نمایندگان این سه کاندیدا رو، چهار کاندیدا رو خواستن، گفتن حرفاتونو بگید، اگر اعتراضی مطلبی چیزی هست بگید، مدیر این جلسه هم خود بنده هستم. نمایندگان همین آقا و اون آقای دیگه گفتن آقا این آرا همینه، هر چقدر بشماریم همینه. بله خب ما به روند انتخابات ایراد داریم. خب به روند بر اساس کدوم قانون؟ الان چه کار باید بکنیم تا شما خیالتون راحت شه؟ سه‌شنبه این کارو کردن، اومد تا کی؟ تا روز عاشورا. میگن آره خب بالاخره آقا هم مقصر بود، فردای انتخابات آقا برای چی با آقای احمدی نژاد تبلیغ گفت؟ این خوب بود؟ آدم یک ذره اطلاعات سیاسی داشته باشه بد نیستم. انتخابات سال 88 پنجمین انتخاباتی است که رهبری به برنده انتخابات فرداش تبلیغ دیگه. دوره دوم آقای هاشمی سال 72 آقای هاشمی آقای توکلی بودن. دوره اول آقای خاتمی آقای خاتمی آقای ناطق بودن. دوره دوم آقای خاتمی آقای خاتمی با چند نفر آقای توکلی جدیدتر بود. دوره اول آقای احمدی نژاد آقای احمدی نژاد آقای هاشمی اینا. این پنجمین انتخاباتی است که آقا فردای انتخابات به اون فرد برنده تبریک میگه. خب وقتی اختلاف آرا 13 میلیونه دیگه، تقلب 1000 تا 2000 تا 100000 تا 1 میلیون، 13 میلیون رای، بابا خیلی سازماندهی جدی میخواد. بعد میگن آقا تبریک گفت. خب آقا تبریک گفت به خاطر اینکه انتخابات قبلی هم تبریک میگفته، این انتخابات هم تبریک گفته. علارغم همه اینا کشوندن روز قدس، دیدید 13 آبان، دیدید 16 آذر، دیدید روز عاشورا. روز عاشورا اتفاقات افتاد، گفتیم خب آقا این چیه؟ گفتن که اینا مردان خداجو هستن. گفتیم این مردان خداجون میریزن این خیمه هایی که به نام عبدالله برپا شده آتیش میزنن، به کسی که تو خیابون دارن نماز میکنن سنگ پرتاب میکنن، اینا مردمان خداجو هستن. آره اینا مردمان خداجو هستن. هیچی دیگه، انگار طرف کلن متوجه نیست. اما قضیه چی بود؟ 48 ساعت مونده به انتخابات، نشریه تایم مصاحبه این که تایم انگلیسی مصاحبه میکنه با آقای موسوی، میگه که آقا شما تو این انتخابات رأی هم که بیارید، بالاخره سیاست‌های کلی نظام دست کیه؟ دست رهبریه و شما خیلی کاری نمیتونی انجام بدید. آقای موسوی اونجا یه جمله‌ای داره، میگه که ما این تجمعات خیابونی رو بعد از انتخابات ادامه خواهیم داد و رهبری رو تحت فشار قرار خواهیم داد. تموش. با صراحت تمام ایشون میگه برنامه‌اش برای بعد انتخابات چیه. و جالب بعدن که امثال آقای مرندی نماینده مجلس و اینها این مصاحبه رو میگیرن و به ایشون زنگ میزنن میگن آقا اینو تکذیب کن، بگو من نگفتم. به تندی و آقای مرندی میگه چیه برگی گرفتی دست راه افتادی این بر اون بر. به صراحه ایشون دو روز قبل انتخابات میگه منظور من چیه، ما دنبال اصلا بس انتخابات نیستیم، موضوع چیز دیگری است. اما بحث حصر این دو نفر، آقا اینا برای چی حصر شدن؟ به خاطر انتخابات. تاریخ حصر اینا کیه؟ بهمن 89 انتخابات کی برگزار شده؟ سال 88. اصلا حصر رفتی به انتخابات نداره. اینا هر کاری تو انتخابات کردن، حتی بعد از عاشورا باز نظام برخورد نکرد. سال 89 بعد از 22 بهمن اینا گفتن خیلی خوب، با توجه به این که در کشورهای اسلامی مثل مصر و تونس و اینها بیداری اسلامی شده، در ایران هم میخوایم بیداری اسلامی را بندازیم. یعنی یک سال خورده از فتنه قبلی گذشته، خواستن دوباره فتنه جدید را بندازن. دیگه نظام دید انگار اینا از رو نمیرن. حصر مال بهمن 89 هیچ ارتباطی به انتخابات نداره. اما مبنای قانونی هست چیه؟ خیلی میگن آقا قانون، من بر اساس قانون حرف میزنیم دیگه. اصل 176 قانون اساسی به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور با وظایف زیر تشکیل میگردد: تعیین سیاست‌های دفاعی امنیتی کشور در مجلس سیاست‌ها، هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی اطلاعاتی اجتماعی فرهنگی اقتصادی در ارتباط با تدابیر فلان، بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. اعضای شورا رو میگه: شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور و یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین میشود. حدود اختیارات وظایف شورای فرعی را قانون معین میکند. تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی میرسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست. شورای عالی امنیت ملی و شورای ذیلش، یعنی شورای دفاع و شورای امنیت، حق دارند برای مقابله با تهدیدات امنیتی وارد عمل بشن. یکی از اون اعمال حصره. حصر این دو نفر نه اولین حصر بوده، حالا انشالله که آخرین حصر بشه. قبل از اینها حصر پای مقام رهبری بود، قبل از اون حصر افرادی بود که حالا نام بردنشون شاید خیلی لطفی نداشته باشه و افراد دیگر. حصر بر اساس قانون اساسی مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی است برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی. این مال کشور ما هم نیست. یک نمونه بخونم. در قانون اساسی کشور فرانسه اصل 16 میگه هرگاه نهادهای جمهوری، استقلال ملی، تمامیت ارضی و یا اجرای تعهدات بین‌المللی در موارد مهم و اضطراری در معرض مخاطره قرار گیرند و روند عادی و قوای حاکمه مختل گردد، رئیس جمهور تصمیمات مختزی را پس از مشورت رسمی با نخست وزیر و رؤسای مجلسین و رئیس شورای نگهبان قانون اساسی اتخاذ می‌نماید. شورای عالی امنیت ملی، رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس، فرماندهای عالی نظامی انتظامی همه با هم تصمیم می‌گیرند، با نظر رهبری هم تایید میشه. مبنای قانون اساسی داره حصر خانگی. هی بحث میکنم میگم آقا شما رشتتون حقوقه؟ نه. قانون اساسی خوندینه؟ پس چرا میگه هست غیر قانونیه؟ میگه به نظر من غیر قانونیه. خب با نظر ما که متن قانون تغییر نمیکنه. ریشه هست جریان بیداری اسلامی و سال 89، مبنای هستم اختیارات شورای عالی امنیت ملی بر اساس قانون اساسی. و شما مطمئن باشید که اگر قرار بشه حذف برطرف بشه و با این آقایون برخورد بکنن، قطعا اونهایی که به این آقایون علاقه مندن خوشحال نخواهند شد. خیلی خوب، تعداد مهیبی سوال داریم واقعا، یعنی هرچی ما گفتیم الکی دیدیم همه سوال. حالا با سرعت سعی میکنم برم تا هر جا که گرما به شما امون داد انشالله پیش بریم. با عرض سلام علیکم و سلام، شما در صحبتهایتون فرمودید امام صادق فرمودند تا زمان قیام حضرت حجت هیچ کس حق قیام نداد. مگه خود امام صادق ولی فقیه زمان خودشان نبودن؟ نه دیگه، تا وقتی که امام معصوم هست که به ولی فقیه نمیرسیم. امام در زمان خودش هست برای که جلوگیری بکنه از اتفاقات بدی که برای شیعیان میفته، میگه که قیام و اینها نکنید. حضرت امامه. از بعد از غیبت امام زمان تا زمان امام خمینی بس ولی فقیه چگونه بوده، چه کسان ولی فقیه مردم بودن. تا زمان امام هیچ وقت شیعیان امکان به دست گرفتن حکومت پیدا نکردن. موردی بحثایی مثل حکم میرزای شیرازی در مورد تنباکو یا حکم جهاد مرحوم صاحب ریاض یا کاشف الغطا اینا رو داشتیم، اما هیچ وقت شیعه نتونست حکومت تشکیل بده. چند کتاب مستند رو معرفی کنید، دو تا اسم کتابی هم که از روش خوندید بفرمایید. این کتاب زندگی نامه مقام معظم رهبری چاپای مختلفی داره و بحث‌های متعددی توش داره، اما کتاب مستند در مورد آقا زیاد شرح اسم هست، چند جلد زندگی نامه مقام معظم رهبری اگه علاقه‌مند بودید میتونید مراجعه کنید. سلام علیکم. سلام. متاسفانه از بعضی از معارضین نظام در طی مباحثه شنیدم که گفتن حضرت آقا که البته آنها تعبیر دیگر نسبت به ایشان دارن در لحظات حساس و اوج نارضایتی مردم فضا را عاطفی کرده و مثلا ارادت و علاقه را به وسط میکشن، مثلا در جریان نماز جمعه بعد از انتخابات که فهمیدن سید ما و مولای ما. من حالا من در جواب ایشان چه بگم؟ بسیار ناراحت شدم. نه اصلا ناراحت نشید. میگم آقا این که حاکم و ولی گریه بکنه این علامت ضعفه. بسیار خوب، به بزرگواران بفرمایید مراجعه بکنن به خطبه نهج البلاغه، ببینن تو چند تا خطبه امیرالمؤمنین در حالی که خطبه مخونده به پهنای صورت گریه میکرده. ولی فقیه آدم مثل من و شما، این که او توکل به امام معصوم پیدا بکنه اگر علامت ضعفه، ما گریه کردن جلوی خلق خدا از ضعفه، گریه کردن جلوی خدا از قوته. این تو قاموس ماست. اگه کسی اینو قبول نداره خب دیگه خیلی دعوا نداره. در اصل صحبت های شما که فرمودید حضرت آقا تاکید کردن که از شعارات نظیر جان فدای رهبر خودداری شد، چرا در برخی از مدعی های مدعان معروف مثل آقای مطیعی عبارت گفته می شد مورد تایید ایشان هم هستن؟ الان من سخنگو آقای مطیعی هم دیگاره. ببینید این که آقا میگن جلوی من نگید به این معنا نیستش که الان مثلا فرض کن من در مورد آقا کلی بحث کردم، خب اگر خود ایشون بودن قطعا خیلی جا میگفتن اینو نگید آقای حسن‌زاده اینو در مورد من گفته. اما این که جلوی ایشون نگیم تا در مورد ایشون نگیم دو تا چیزه. خود ایشون میگن آقا تعریف و تنبیه جلوی من نکنید، اما مقام و منزلت ایشون رو ما در جای دیگه که باید بگیم که یه جوری نشه که گویی یه آدمی ولی فقیه شده حالا گفتن کی بشه هیچ کی صاحب شما بشه. نه، این آدم اصلا یک فضیلتی داشته. اینا با هم فرق میکنه. خود آقای مطیعی هم دقت بکنید شعرهایی که در مورد آقا میخونه رو معمولا تو بیت نمیخونه، اونا رو در تو دانشگاه و شهدای گمنام میخونه. جلوی خود آقا اشعاری که خیلی در مورد ایشونه رو کمتر یا بالکل میذاره کنار. فرمودید رجوع به حاکم جور داره اشکال میباشد. اگر اختلاف بین یک مسلمان شیعه و غیر مسلمان در حکومت غیر اسلامی باشد جهت قضاوت چه باید کرد؟ اون بحث دیگری است. مثلا شما در اتریش زندگی میکنید با یه مثلا مسیحی اتریشی اختلاف پیدا میکنید، اون از باب استراره. اگر امکانه شما مثلا 20 نفر تو اتریشین همه هم شیعه، اختلاف دو تا شیعه با هم، خب بزرگتر شیعه رو انتخاب کنید، اما اون استرار اشکال نداره. مسلمان حاکم جور را قبول نداره، غیر مسلمان است حکم فقها را قبول. عرض کردم اونجا چون تو حکومته باید به حاکم یعنی به قاضی دولتی مراجعه کنید. در مورد اینکه چه کسی حدود را جاری کند و تصمیم بر صلح و جنگ بگیرد، مگر نمیشه طبق قانون کشور و در مورد پیشبینی نشده قوای سگانه تصمیم بگیرن؟ ببینید این که میخوایم الان بگیم که جنگ بکنید، میگید قوای سگانه، آیا جنگ و جهاد در اسلام یک موضوع قانونی یا موضوع شرعیه؟ بحث اجرای حدود شرعیه یا قانونیه؟ مثلا میگم ما توی فحشا داریم، یه کسی فحشا کرده بعد اومده خودش اقرار کرده، بعد از اقرار میاد به حاکم میگه آقا توبه کردم، حاکم حق داره او رو ببخشه. خب این حق ما چه جوری ببینیم؟ حاکم باید تشخیص بده، یعنی شخصا باید احساس کنه آیا واقعا این آدم اینقدر پشیمون هست که اگر او رو عفو بکنم دیگه این اشتباه رو تکرار نکنه. بسیار از اختیاراتی که در مورد عفو حدود و شناخت حدود داده شده اینا قابل تفویض به غیر فقیه نیست، چون محتاج اجتهاده. آیا با دلایل عقلی و نقلی میتوان اثبات کرد که توجهات امام عصر در انتخاب ولی فقیه تاثیر مستقیم داشته و در دوران رهبری نیز عملا او را از انجام خطاها مسئول می‌دارد و نباید نگرانی خطای ولی فقیه را داشته باشید؟ دو تا نکته رو در مورد سوال شما عرض کنم. شب 21 بهمن سال 57 حکومت اعلام می‌کنه که آقا حکومت نظامی. این خاطره رو کسی برای من نقل کرده که خدمت آیت الله طالقانی بوده اون موقعی که تلفن می‌زنن. بعد چرا طالقانی زنگ میزنن به امام میگن آقا شما گفتید که شهر 21 که به همه حکومت نظامی شکسته بشه، امام میگن آره حکومت نظامی رو بشکنن مردم. آیت الله طالقانی میفهمن که آقا اینا حمام خون را میندازن، امام میگن نه حکومت نظامی رو بشکنین. آیت طالقانی میگن آقا اینا بدجوری الان آسیان و خیلی عصبانی ان و چنین نشنان میشه. امام پشت تلفن به آیت طالقانی میگن اگه دستور من نباشه چی؟ اونجا آقای طالقانی، اون کسی که برای من تعریف میکرد اونجا بود، میگه آقای طالقانی اینجوری زد تو صورت خودش و گریش گرفت، هیچی نگفت، چشم آقا گوشی رو گذاشت، گفتن حکومت نظامی شکسته بشه، حکومت نظامی شکست، انقلاب پیروز شد. وقتی بزرگان رژیم قبل رو گرفتن اینا گفتن شاید 21 که بهمن برنامه این بود که 3000 نفر از بزرگان رو بگیرن، 300 تای اصلی رو همون شب اعدام بکنن، فردا صبح کی بود کی بود؟ من نبودم، تمام تومار انقلاب در هم بپیچن. این رو دیگه خاطری است که از امام موثق هست. در مورد آقام، آقا خودشون یه وقتی یه جمله گفتن که طبق معمول کسی توجه نکرد، فهمودن ما در شرایط خاص و سر پیچهای تاریخی مورد عنایت هستیم. خیلی با یه عبارت دیگه ای گفتن، یه عده که تیز و بز بودن گرفتن بحث عصمت استراتژیک رو مطرح کردن، اما آقا جلوگیری کردن که اون جلسات ادامه پیدا نکنه، گفتن نه در موردش خیلی بحث نشه. ولی نیاز نیست که ما حالا خیلی دنبال چیزای پیچیده بگردیم. امام زمان ارواحنا فدا فهمودن انا کنا غیر ناسین لذکرکم غیر مهملین لامرکم، ما کار شما رو رها نکردیم. مگه میشه امام زمان یه حکومتی به نام او در راستای امر او تشکیل بشه بعد بگه خب حالا تشکیل شدیم ببینم شما چیکار میکنید؟ ولی نه، دلیل عقلی و نقدی خیلی سلام علیکم سلام. رهبری عزیز برای قمه زدن جدیت به خرج دادن و واقعا فعالیتی که قمه زدن در شرایط مختلف داشتن جمع شد یا تا حدودی محدود شد، ولی چرا ایشان در مورد حجاب هیچ کار جدی و قابل توجهی انجام ندادند؟ ببینید موضوع قمه با موضوع حجاب فرق میکنه. موضوع قمه موضوع قهریه، میشه با شدت و عدت جلوش رو گرفت، ولی بحث پوشش بحث عقیده و شناخته. سال 89 بود گمان میکنم 90 بود که آقا بجنور تشریف بردن، اونجا یه صحبتی کردن، اونجا فرمودن که خب بزرگواران در جمع حوزویان، شما الان اومدید، خانمهایی تو همین سفر اومدن استقبال کردن که در ادبیات خب به اینها خانمهای مثلا بدحجاب گفته میشه. بعد اونجا آقا میفهمن این خانمی که اومده مثلا داره شعار میده، دلش با این جبهه است، اشکش شاریه. بعد ما بگیم این از ما نیست، این جز جبهه مخالف مقابل، این درسته، این حقه. بعد آقا میفهمن اون نفسی داره در ظاهر، منم نفسی دارم ولی نفس من در باطنه. ای شیخ، اون شعر میگن که ای شیخ هر آنچه گفتی هستم. بعد میگه ای شیخ تو هرچی مینمایی هستی، حالا تو هرچی ما گفتی بله، اما انقدر که خودتن نشون میده. بعد آقا میگه فرمایید این موضوع رو برید با روی باز صحبت بکنید، صحبت اونا رو بشنوید. بحث حجاب بحث قهری نیست که آقا دستور بدن سپاه و ارتش و بسیج بریزن تو خیابونا، این بس این شکلی است، این بس اقناعیه و ما حال نداریم. یعنی میگیم خب حالا همین 26 تا نهاد مأمورن تو حجاب کار کنن، از آموزش پرورش و وزارت علوم و وزارت اقتصاد و حوزه و صدا و سیما و همه، خیلی از اینها مروج بد حجابی ان مثل صدا و سیما. بعد اونور آخرین حلقه که نیروی انتظامیه به وظیفش عمل میکنه، او که میاد این 25 تا به اونم فوش میدن. این شده وضع ما. این موضوع از صنف موضوعات نیست که آقا ورود کنه. باز سلام علیکم استاد، متنی را در حین سخنرانی در روی کتاب خواندید، اگر امکان داد نام آن کتاب را عرض کردم. سلام علیکم، نظرتون رو در مورد موسیقی که مجوز ندارد با صدای آرام مرد که مهاج نباشد باعث گناه نشود. اما من بحث موسیقی مرجعتون بپرسین، چه میدونم من بلد نیستم. یک شبهه که عوام مطرح میکنن، مسئله دستبوسی و مسائل امثال آن است. چرا رهبر افرادی را که تقاضای دستبوسی از رهبر میکنن من نمیکنن، حتی به خانمها نیز از روی عبا اجازه میدن؟ حتی عبا با عین ها، اون عباس با الف. ببینید خوب عنایت بفرمایید، میگم که آقا شاه هم دستبوسی داشت، ولی تقیی هم دستبوسی داره. این حرف همون که گفتین عوامانه است. بوسیدن دست پدر و مادر و عالم مستحبه، ولی بوسیدن دست شاه مستحب نیست. حالا من عالم سقاط دست من ببوسی، یه دونه بزن تو صورتش برو مثلا، خب میخواد ببوسه، حالا این بکشن دیگه به زور، خیلی حالت نفر بود نفر بعد آده دوباره بکشه. خب آقا شما عالم، این هم شما رو دوست دارن، این عدواتفاره چیه؟ اما این که انتهاش گفتید که به خانم‌ها اجازه میدن، بابا آقا رفتن بند به صورت اول ناشناس و بعد تشریف بدن، یه خانمی اومد گفت من اجازه میدین دست شما رو ببوسم، به خانم‌ها اجازه میدن که به طور معمولی آقا همیشه عباشو دست رو بفرمایید دوست کنید، که یه خیلی این عوامی که گفتین اهل اخراق بودن. وظیفه شرعی شخصی که والدین او ضد ولایت فقیه هستن و هر زمان که ممکن باشه شروع به بحث سیاسی میکنن و در خلال آن حتی گاهی اوقات توهین صورت میگیرد چیست؟ این در حالی است که پس از مباحثه اوقات ترفیع پیش میاد، حتی اگر فرد سکوت کند باید مقابل توهین های وقت و بی‌وقت سکوت کند، به علاوه توانایی رد مستدل شبهاتشان هم به قدر کفایت نداشته باشد، مگر نه اینکه افرادی موظف هستند تا احکام شرعی خود را در صورت رنجانده شدن والدین در خفا انجام دهد. بله، این که با پدر مادر چیکار کنیم، کدوم پدر مادر؟ بعضی وقتا علی استدلال هم میشه باشون حرف زد، بعضی نفر حرف میزنی میگن عاقبت میکنم، یعنی اگه جواب منو بدی عاقبت میکنم. سکوت کنید، یعنی حرف نزنید تا بعض شدید نشه و اونها توهین بکنن. این اتفاق میفته دیگه، براشون دار فرمودید شأن صدور احادیث امام صادق علیه السلام در مورد قیام قبل از ظهور حضرت مهدی متفاوت است. درباره روایت مدح زید بن علی و روایت تعداد اندک یاران فقط پرسید آیا تناقض دارد، توضیح ندادید. نه، تناقض نداره. حضرت تو ذهنش اینه همه ائمه اگر بتونن قیام کنن و کاتب دست بگیرن میگیرن، اما اگر کسی یه قیامی میکنه که هم خودشو از بین میبره، هم شیعیانو میکشه، هم بهانه دست حکومت میده، از اون معنی میکنن. این دو تا رو باید با هم دید. در شبهه رهبر شورای نگهبان مدرسه خبرگان فرمودید مشروعیت ولی فقیه از خدا و تولیست. لطفا بیشتر توضیح دهید و در نظر بگیرید با شخصی قرار صحبت کنیم که مخالف این سیستم هستن. منظور این است که خداوند با احکام موجود مشروعیت رو تعیین میکند؟ نه نه، منظورم اینه کسی حق الان به چه حقی ولی فقیه میگه فلان کارو بکنید ما باید بگیم چش؟ به چه حقی این آقا چی داره که ما نداریم؟ این که خداوند حاکمه، خدا میگه حاکمیت مال منه، هر کی من بگم حاکمه، اطیع الله من و اطیع الرسول پیغمبر و اول الامر منکم ائمه، اون ائمه میگن در زمان غیبت ما حرف کی؟ حرف ولی فقیه. مشروعیت از خدا به پیغمبر به امام به ولی فقیه میرسه. از این بابه که میگیم ولی فقیه چی داره؟ مشروعیت داره. حالا کسی اگر این سیستم رو قبول نداره باید یه قدم باش برید عقب که توی بس قبول بکنه که آیا غیر خدا حق حاکمیت دارد یا نداره. علت زاویه گرفتن آقای رفسنجانی و بیت امام از مقام معظم رهبری چیست؟ الان نمیدونم، من احساس میکنم سخنگوی افراد چه میدونم علتشه، خودشون سوال کنید. سوالی در مورد آقای هاشمی رفسنجانی. ای بابا شروع شد. برای مدت هاست پیش آمده و مارس امروز بیشتر شد. عده ایشان را شخصی میدنند که از انقلاب و حتی قبل از آن با برنامه‌ریزی تمام خطاها را انجام دادند و در پی کسب قدرت و اشرافی‌گری بودند. عده ای معتقدند که ایشان آرام آرام از خطی که شایسته است در حرکت کنند فاصله گرفتند و جالب این که هر دو گروه هم دلایل کافی و مستند برای اثبات ادعایشان دارند. ممنون میشم در سرسردی توضیح بفرمایید. به نظر من چیه؟ من معتقدم آقای هاشمی از قبل انقلاب خدمت کرد، اول انقلاب هم خدمت کرد، بعد از امام آقای هاشمی تو مباحث فرهنگی و عدالت اجتماعی و روابط سیاسی یه مقدار با آقا زاویه پیدا کرد. این زاویه از سال 88 به خاطر خانواده خیلی بیشتر شد. این نظر بنده در مورد آقای هاشمیه. اما اینکه آقای هاشمی خورده و برده اینا بی‌تقواییه. آقای هاشمی از جیبش برای انقلاب خرج کرده ولی از انقلاب چیزی نبرده، خودش به بچه‌ها و خانواده من کاری ندارم. و اینکه بارها کارهای جدی، ولی از سال 88 زاویه ایشون بیشتر شده و صحبتایی که میکنه بسیاریش صحبتای قطعاً غلط و خطاییه. چرا رهبری افرادی رو که حتی اتهاماتی چون جاسوسی دارن مثل آقای هاشمی که اصلا در مورد ارتباطات و مکالمات مخفیانه ایشان با پادشاه سابق عربستان بوده است به مناصب مهم تعیین میکنه؟ بابا جاسوسی سنگینه. این که آقای هاشمی با عربستان ارتباط داشته نشته فعلا یه ادعاست، اما از اون طرف آقای هاشمی رو گوشه مجمع، اگه خیلی نگرانید مجمع تشخیص وظیفه‌اش چیه؟ چیزایی که رهبری ارجاع میده بررسی میکنه، به رهبری میده، خاص قبول میکنه، خاص قبول نمیکنه. یعنی آقا در واقع آقای هاشمی رو تو مجمع بین زمین و آسمون نگه داشته که خطری از اون متوجه انقلاب نشه. حالا آقای هاشمی رو آقا بندازه بیرون بگه برو قوم، اونم بره قوم یک تشکیلاتی درست بکنه، خوبه اونجوری؟ با توجه به واکنش حضرت آقا به تخلف در انتخابات مجلس ششم، آیا این شبهه وارد نمی‌شود که ایشان جهت حفظ نظام و حکومت با شکایات نسبت به انتخابات برخورد نکرده و مانع رسیدگی می‌شوند؟ تخلف‌های انتخاباتی رو کسی شکایت نداشت، شورای نگهبان داشت میشمرد. یک دوم آقا گفت مسئول انتخابات و فرماندار تهران هر دو محاکمه شدن، رها نکرد آقا. اگر در انتخابات 88 هم اعتراض قانونی صورت می‌گرفت به همان صورت طوری برخورد می‌شد، رسیدگی لازم صورت نمی‌گرفت تا از نظام تهدید نشود. ببینید بزرگواران، سال 88 خود آقا گفت بیایید شکایت هاتون رو بدید و رسیدگی می‌کنیم. سال 79 هم که آقا گفت ادامه شماره 4 رو متوقف کنید، گفت بر اساس صندوق‌های سالم اعلام کنید 700 هزار تایی افطار شد. نه اینکه آقا بگه نه افطار نشه، با کسی هم برخورد نکنید، همه آرا سالم باشه. ولی سال 88 اینا هیچ شکایتی نداشتن و آقا 5 روز وقت اضافه کرد که اگه شکایت دارید بد رسیدگی بکنید. اگه می‌خواست مثل سال 79 بپیچونه که شکایت صورت نگیره، که 5 روز زمان اعتراض رو اضافه نمی‌کرد. آقای خامنه‌ای در زمان قبل از رهبری سیگار می‌کشیدن؟ قبل از رهبری نه، قبل از ریاست جمهوری، تا قبل از سال 60 که سال 60 با آقای موسوی دو نفری با هم تصمیم میگیرن بذارن کنار، میذارن کنار. خیلی ها توجیهشان برای سیگار کشیدن الگو قرار دادن رهبر است. توی چیزای دیگه هم میشه رهبری، تو نماز شب و ادب و اخلاق و علم هم میشه رهبری رو الگو قرار داد. طرف اینجوری میکرد، هر چیزی که شیخ انصاری نمیدونست منم نمیدونم، بعد چیزایی که میدونستم میدونی. طرف تو همه چی گیر داده. ما شما یک مقدار لطف فرمایید از رهبری نماز شب بخونید، بعد انشاءالله نوبت به دو دادم هم برسه. سلام علیکم. میخواستم راجع به برگزاری همچین جلسه و همایشی در تشکلات دانشجویی سوال کنم. با توجه به اینکه یک فرد با یک دفعه حضور در این جلسه توانایی برگزاری همچین جلسه پرباری برای مجموعه دانشجویی مورد نظرش را پیدا نمی‌کند، خواستم بپرسم آیا شما خودتان حضور در یک حوزه بسیج دانشجویی یا سازمان بسیج دانشجویی و برگزاری دوره را قبول می‌کنید؟ اگر نمی‌کنید، راه حلتان برای برگزاری همچین جلسه پرباری و حالا اینقدر میگه پربار نبوده، خیلی پربار شد الان، در مجموعه بسیجی‌های مشتاق نیازمند و مستعد چیست؟ عرض کنم که ببینید، این همایش الان ششمین باری که داره برگزار میشه. 89 ولنجک، 91 ولنجک، 93 هفته سالن شهدای هفتم تیر سرچشمه، دو بار اصفهان، این دفعه ششمه. اگر واقعا یک جایی یک تعدادی باشن که این مقدار وقت گذاشتن و بالاخره کار ها سوال آوردین باز اینا بشه، مثلا انسان احساس بکنه مفیده، بله اگر توفیق داشته باشم بنده میام. اما اینکه بعضی وقتا میگم ما توی حوزه بسیج منم و دوستام 4-5 نفر هستیم میای، خب استاد داره سی دی اش منتشر شده، اونا میتونن سی دی اشونو گوش کنن. علت صلوات فرستادن با شنیدن نام آقا چیست؟ ببینید، ما تو صلوات میگیم اللهم صل علی خامنه ای و آل خامنه ای، بله. شما اصلا اسم هر امامی رو میشنوی، اسم هر عالمی رو صلوات بفرستی، این چه اشکالی داره؟ این صلوات به کی میرسه؟ به آقا که نمیرسه، به امام که نمیرسه. صلوات اول آخرش به کی میرسه؟ به پیامبر و آل پیامبر. یه صلوات خاص کنید. نظر آیت الله سیستانی. آقا خواهش میکنم سوال نیرین، تا 9 شب سوال داریم الان. عرض کنم که نظر آیت الله سیستانی در مورد حضرت آقا و ولایت فقیه، در مورد ولایت فقیه نظر آیت الله سیستانی مثل آیت الله خوییه. اما آیت الله سیستانی فرموده بودن که من زمان امام هر روز امام رو دعا میکردم، الان هر روز آقا رو، و در شیعه بالاتر از ایشون نداریم و پرچندار ایشونه. آقای سیدعلی خمینی هم وقتی که از نوه آیت الله سیستانی خواستگاری کرد و رفتن نجف برای ازدواج آیت الله سیستانی که عقد خواستن بخونن، به سیدعلی خمینی دو تا توصیه میگن. یک، تمام هم نقم تو بذار درس بخون. دو، تبعیت کامل از آیت الله خمینی بخون. این نظر آیت الله سیستانی در مورد آقا. اگر اشتباه متوجه نشده باشم، شما ذیل شوکه ادعای شرکت در انتخابات برای براندازی فرمودید در کدام انتخابات فردی هست که باید آوردنش نظام را سرنگون میکند؟ آیا واقعا نبوده مثلا بنیزد اینطور نبوده؟ به نظرم اشتباه متوجه منظورتون شدم. نه، شاید من خوب نگفتم. منظورم این بود که سازوکار قانونی و قانون اساسی ما به هیچ کسی اجازه این کارو نمیده. یعنی طوری قانون اساسی طراحی شده که اگر رئیس جمهور خیلی بخواد زیاده رایی بکنه، مجلس عدم کفایت میده. اول سوال استیزا عدم کفایت، لذا چارچوب قانونی اجازه رو نمیده. اگر آقای احمدی نژاد هم افشاگری ها رو انجام نمیداد، باز هم موسوی و طرفدارانش این فتنه رو انجام میدادن یا رویش یا روششون رو برای رسیدن به اهداف شومشان تغییر میدادن. حالا نمیدونم اونا چه کار میکردن، ولی روش آقای احمدی نژاد تو مناظره نه اخلاقی بود، نه قانونی بود، نه شرعی. استاد فرستادن صلوات هنگام آمدن اسم حضرت آقا عرض کردم، چون این موضوع بسیار مطرح شد که چرا ما با وجود عصمت پیغمبر به ایشان صلوات می‌فرستیم، اما حضرت آقا که مقام عصمت ندارن. خب بابا به آقا که صلوات نمی‌فرستیم، ما اسم پیغمبر ما صلوات می‌فرستیم، به پیغمبر آل پیغمبر اسم آقا ما، به پیغمبر به آقا چیزی نمی‌رسه. من نمی‌دونم چرا توجه نمی‌کنم مقام عصمت ندارن، و اینکه ما حقی برای امامان خود وقتی حتی برای امامان خود وقتی اسم ایشان میاد صلوات می‌فرستیم. اما برخی این کار رو انجام میدن، وقتی مردم مواضع می‌بینن بسیار برایشان سوال می‌شد، بدبینی ایجاد می‌شود. بابا مثلا ما که نمیگیم اللهم صل علی، حالا اسم هر امامی از این بعد شما صلوات بفرستید. ولی اگه پیرمردی پرسیدن بچی اول انقلاب برای پیغمبر یه صلوات بفرستی، برای امام سه تا، گفت چون الان امام نیاز به تقویت داره نه پیغمبر. پیرمرد کشاورز. در مورد آقای صادق شیرازی و موزگیره ایشون هم کمی توضیح دهید. چرا جلو عملکرد رفتار ایشون گرفته نمی‌شود؟ اگه جلوشو بگیریم برای خودش یه بطی میشه و قدیسی میشه. اما این که موضع ایشون چیه معلومه دیگه. یه آدمی که رفته قم مخفی شده و از امنیت این کشور استفاده میکنه، برای من هفته براءت اعلام میکنه و فحش به ام المؤمنین و بحثای دیگه. اینا یه سری افراد هم که اصلا ارزش این نداره که نظام بخواد مستقیم با اینا درگیر بشه. الباطل و یمحو به ترک ذکر، باطل ذکرش نکنم خودش خود به خود ترک میشه. مجلس ششم انتخاب آقای خاتمی به عنوان ریاست جمهوری و اتفاقات مشابه آن که تصمیمات رهبری باعث انتخاب شدن این افراد شد و همانطور که مستحضری ضربات یه پیکره انقلاب ولو کم وارد کرد به چه علت بوده؟ لطفا تبیین نمایید که پافشاری رهبر به قیمت حضور همه صلیب به چه علت بوده؟ شما به من بگید پیغمبر مشورت مردم پذیرفت، در جنگ احد 70 نفر شهید شدن، کی جواب میده؟ کار ولی رشد دادن مولا علیهمه. امام باید مأموم رشد بده. اگر آقا این اتفاقات تو کشور رو سازماندهی نمی کرد، آقای احمدی نژاد از دل دولت آقای خاتمی اومد بیرون. مردم رشد نمی کنن اگر ولی فقیه وارد شه. نه این تخلف، این خطر داره، این نیاد جلو، اینو نگید. پیغمبر حمزه رو از دست داد که مردم رشد بکنن، تو جنگ خندق حرف رو قبول کنن. ولی نباید جلو رشد مردم رو به زور بگیره. همه مردم باید بیان و رشد بکنن، و تا رشد نکنن از امام زمان خبری نیست. یکی از وظایف رهبری طبق فرمایش شما نسب عزل و استعفای فرمانده سپاه پاسداران است. از آنجایی که فساد مالی بسیاری در سپاه وجود دارد که قابل انکار نیست و در خانواده خود نیز شاهد این موضوع از نزدیک نیز بودن، حضرت آقا وظیفه در قبال تذکر یا تعویض فرمانده سپاه ندارن؟ یعنی به نظر شما، شما یه فساد مالی تو خانوادهتون دیدید، آقا باید سردار جعفری رو عوض کنه؟ یعنی الان سوال مفهومش اینه واقعا؟ و از طرف این نهاد فاسد را بازوی نظام میکنن. من جای شما بودم با این جسارت حرف نمیزدم. توضیح: برادر من در کارهای ساختمانی فعالیت میکردن و پروژه های خود را از سپاه میگرفتن. پروژه ها به کسانی داده میشد که رشوه بیشتری میدادن. برادرم با مرجع خود با آقای نوری همدانی تماس گرفتن و موضوع را مطرح کردن. آیت الله نوری همدانی رشوه را در حال حرام اعلام کردن. ایشان شغلشان را عوض کردن. اکنون به برکت دوری از حرام و رشوه در کار خود چندین برابر موفقن، الحمدلله. حال سوال بنده این است: رهبر معظم انقلاب در مقابل فسادهای رایج در مقام مسئولیت ندارن؟ رهبری اگر چیزی رو مطلع بشه مسئولیت داره. مثال: چند نفر میبرن کهریزک میزنن و اینها و شکنجه میکنن، اینا کشته میشن. نه اصلا رهبری مطلع میشه. دبیر شورای عالی امنیت ملی آقای جلیلی رو میخواد، میگه همین الان میری کهریزک، تمام افرادی که اونجا منتقل میشن به بازداشتگاه های دیگه. اگر بازداشتگاه دیگه جا نداره همه آزاد میشن. ولی فقیه از چیزی اگر مطلع بشه باید برخورد کنه. اما که بگیم جای فساد شده، ولی فقیه باید یعنی به نظر شما ولی فقیه در جریان تک تک پروژه سپاه باید باشه؟ عقلا میتونه باشه. اما اگر واقعا با سند و مدرک حرفی دارید، رهبری دفتر بازرسی داره، اینا رو با مستندات تحویل بدید، بگید این فساد ها هست. ولی این که بگیم چون ما میدونیم رهبری هم باید بدونه، به نظر شما، شما الان بگن تمام اطرافیانتون همسایه‌ها میدونید چه خبره، بعد برای توقع دارن رهبری 80 میلیون آدم تمام کوچه های شهرستان کوچولو بدونید توش چه خبره. این توقع به جایی نیست. اما اگر واقعا چیزی رو با سند اطلاع دارید، به دفتر بازرسی رهبری میتونید تحویل بدید. میدونم که وضعیت نظارت در کشور به درستی اجرا نمیشود. با صحبت های شما که اختیارات رهبر مشخص شده و ایشان میتوانند بالاتر از قانون هم ورود پیدا کنند، چرا ورود نمی کنند؟ پس چه کسانی باید جلوی اینا رو بگیرن؟ قوه قضاییه که اکثر عملی نشان نمیدهد و فساد داخلی خیلی زیاد در دستگاه ها دیده میشود. چرا آقا جلوگیری نمی کنند؟ خیلی ها میگن اگر امام خمینی بودن جلوگیری میکردن. اینا نه امام شناختن نه آقا رو. میگن امام قاطع بود، آقا قاطع نیست. امام با بنی صدر مخالف بود، برش رأیش رو تنفیز کرد. امام با آقای منتظر مخالف بود، برای چه پذیرف قائم مقام بشه؟ امام با بازرگان مخالف بود، برای چه ازاد هیئت دولت موقت تشکیل شد؟ پس قاطع نبود دیگه. بدتر از امام، پیغمبرم قاطع نبود. پیغمبر 12 نفر می‌خواستن ترورش کنن، همه رو شناخت. حذیفه هم فهمید، به حذیفه گفت اعلام نکن. گفت آقا اعلام کنیم همه رو بزنید بکشید. حضرت گفت نه، نمی‌خوام بگن که مثلا اونایی که کمکش کردن و کشته. همین 12 تا تمام انحرافات رو در اسلام ایجاد کردن. پیغمبرم قاطع نبود. فرق قاطعیت با سیخکی رفتار کردن رو بعضیا نمی‌فهمن. میگن آقا هر کی تخلف بکنه آقا مستقیم بره تو صورتش. دیگه کی باقی میمونه؟ هر هفته مثلا آقای دو بار سه بار رئیس جمهور و رئیس مجلس رئیس قوه رو بگیره بزنه سیاه و کبود کنه، اینا بعد آدم میمونن برای کشور؟ بابا جون قاطعیت. شما ببینید آقا بعضی وقتا میگن من فلان چیز رو تذکر دادم اگر انجام نشه با مردم در میان خواهم گذاشت. هر هفته دوشنبه رؤسای قوا پیش رهبری هم جلسات به تندی و بعضن با سر و صدا و توبیخای خیلی وحشتناک، اما لازم همینا. امروز آقا دوشنبه جنین با آقای لاریجانی فلان چیز گفته، این آدم با اون حرفی که به زدن میخواد رئیس مجلس بشه. سنگ رو سنگ توقعاتی بعضی ها دارن. اما اینکه می فهمید نظارت بکنه رهبری بر فساد در دستگاه ها، این آدم هایی که تو قوه قضایی قاضی میشن کیان؟ همراهان رهبری هستن از مریخ؟ بله؟ عموی شماست، دایی شماست، پسر عموی شماست، پسر خاله شماست، برادر منه، اینا مسئول این نظام هست. رهبری بر قضات نظارت کنه، بر فساد اداری نظارت بکنه، بر نماینده مجلس نظارت بکنه، بر صدا سیما نظارت. آقا جامعه باید آدم خوب درست بکنه، ما آدم خوب درست نمی کنی. برادر منم که پست میگیره همون کلکی میزنه که قبلی زده. خب چرا ما آدم حسابی درست نمی کنی؟ چرا برادر من توی اداره از برخوردی با شان میکنه که از گفتن شرم دارن؟ آقا رهبری، رهبری اصلا برپای عدالت برات کیه؟ برات رهبری. قرآن نخوندی؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. برپای عدل با مردم اصلا برات حاکم نیست، این قرآنه. حاکم وظیفه داره مردم که ابزار و بازو براش فراهم کردن اعمال عدالت بکنه. آقا وقتی مردم نیان، مردم درست، شما نماینده مجلس میخواد انتخاب بکنید، آقا چرا وضع اینه؟ چون ما بد انتخاب میکنیم. ما تو این تهران که بیشترین ادعا رو از بصیرت سیاسی و اطلاعات سیاسی داریم، استاد تمام رشته حقوق، استاد تمام فول پروفسور، استاد تمام رشته مدیریت، چهره ماندگار کاندیدا میشه، ما رأی نمیدیم. بعد اخبارگوی ورزشی میشه نماینده مجلس. من به اون فرد کاری ندارم، خدا میدونه، جسارت شخصی نمیخوام بکنم. این شورای شهر تهران همه هنرمند و ورزشکارن. بابا این شهر با این معضل ترافیکی آدمایی که تو شورای شهرشن کیا باید باشن؟ اینا منتخبین من و شما. ما میریم خوشحال خندون رأی خوشحالانه میدیم، رهبری نظارت کن. به کی؟ به اینا؟ یعنی ما یه وقت نگاه کنیم ببینیم وظیفه ما چیه. ما کدوم قله رو باید بگیریم به رهبری بگیم برو بالا؟ ما دستمون اینجوری گذاشتیم به رهبری میگیم برو بالا، میگه پامو کجا بذارم؟ اینا منتخبن، شما دارین چه مجلسش، چه شورای شهرش، چه دورهای مختلف، آدمای مختلف. ما خوب گزینش نمی‌کنی، بعد به رهبری میگیم درستش کن. مسائل اقتصادی درگیر مصوبات مجلس و اجرای دولته. دولت میخواد خصوصی کنه، وزیر اقتصاد میگه من میخوام خصوصی کنم، آقایون مختلف از این برابر نمیذارن. خب این آقای نماینده مجلس و هیئت وزرا کدوم یک از اینا رو آقا تعیین کرده؟ یعنی اینجوری نگاه بکنید که ما کجاییم، رهبری کجاست، ما چه وظیفه‌ای داریم، رهبری چه وظیفه‌ای داره. به این دقت می‌کنیم، بعد دائما توقع داریم که در همه چیز رهبری نظارت بکنه. آقای نوربایی سر کوچه ما خاشخاش کم میزنه، رهبری چه نظارتی بود؟ آقا بیخیال، وظیفه نظارت بر عهده همه ماست. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون. یه جای گرفتاری پیش میاد، آقا بگو، تذکر بده، حجمه بکنن، همه بگن، هیچ کدوم نمیگی. این رستوران هم قضاش بد شده، رهبری کجای امان از جدایی؟ من نمیفهمم این واقعا چه تدبیریست. احتراما عرض میکنم تعداد زیادی از اساتید سیاستگزاران اقتصاد و تکنولوژی کشور که تحصیلات زیاد، تجربه زیاد در این حوزه دارن، نظرات اثر بخشتری در این حوزه دارن که هیچ تضادی نیز با دین اسلام ندارد و آینده طولانی مدت کشور را نیز بهتر تامین میکنند. ارتباط با سایر کشورها، تجارت، ارتباطات جهانی. بسیار از اساتید که در معاونت علمی ریاست جمهوری و همچنین مرکز سیاستگزاری علمی کشور فعالیت میکنند، تدریسهایشان در کلاس به ما با صحبتهای رهبری زمین تا آسمان تفاوت دارد. اکثر دانشجویان ما سیاستگزاریهای کلان کشوری رهبر ایراد وارد میکنن. مثلاً اساتید برجسته کشوری تجربه و علم آگاهی بیشتری در این حوزه نسبت به رهبر معظم انقلاب دارن. کشوری مانند هند، کره جنوبی، ژاپن، سنگاپور را مثال میزنن که با شرکت‌های نرم‌افزاری و خودروسازی بین‌المللی قدرت اقتصادی خود را بالا بردن و فقط با تجارت بین‌المللی که میتونن کشور جهان سوم بودن. به کشور چشیک انگلیسی نوشتن خوندن نمیشه، در حال جهش تبدیل کرد، در حالی که حضرت آقا تاکید میکنن برای پیشرفت نیازی به کشورهای دیگر نداریم. هم صدر سوال اشتباه هم. کجا آقا گفتن ما نیازی به کشورهای دیگه نداریم؟ کی الان بیشترین قصه رو داره میخوره که آقا کشورهای دیگه میان نه حرف بزنن، سرمایه گذاری بکنن، تکنولوژی بیارن؟ کشوری که مثال زدیم مثل کره جنوبی، سنگاپور و دیگران، هند یک کشور مثاله، یک کشور بیش از 1 میلیارد جمعیت. هند پیشرفت کرده اما مستقل نهست. هند قرار شد خط لوله صلح ما بدیم پاکستان بره هند. ما موامسین یه دیدار کرد با بوش، بوش گفت حق نداریم، تمام. ما به چه قیمتی میخوام پیشرفت کنیم؟ یک. دو، این آقایون اساتید محترم که میفرمایید من نمیشناسم، اما من اینا رو یادمه. وقتی جنگ تمام شد اساتید دانشگاه و همین متخصصین برگشتن گفتن جنگ تمام شده، ما باید بریم رو اقتصاد. آقا گفت باید به جهت دفاعی کشور رو تقویت کنیم. گفتن نه آقا، ایشون جنگ طلب فضای جهانی رو نمیشناسه. الان ببینید این منطقه که گله آتیشه، یک کدوم از شما از خونه بیرون اومده نگران امنیتش باشه؟ اروپا ریختن مردم و ما امنیت داریم. این استادای محترم که در معاونت فلانجا هستن، چون من میترسم نام ببرم، چون بس بنیاد نخبگان بنده عضو و میترسم نام ببرم، استادای شما اسمشون بیاد وسط، میشینیم میگیم آقا عملیاتی حرف بزنید. میگن ما باید مثل ترکیه اسلامی بشیم. میگم آقا ترکیه پولی که زنهای بدکاره سواحل مدیترانه به دولتش میدن به عنوان توریسم سکس، نزدیک قیمت نفت ایرانه. این که اسلامی نیست. آقا ما دیگه با شما حرف نداریم. این شد پیشنهاد. شما میفهمید کره جنوبی پیشرفت کرده. کره جنوبی در زمانی که رفت سراغ تولید محصولات داخلی از جمله خودرو، اینو جا انداخت که اگر بچه‌ای سر کلاس میومد یه پاکون مثلا ژاپنی دستش بود، بچه‌ها نشونش میدادن بچه‌ها این با پدر مادرش خائنه، با دست نشون میدادن آقا چند سال میگه کالای داخلی مصرف کنید، ما گوش میکنیم. کره رو کی کره کرد؟ مردم کره. خودروسازی زیر نظر کیه؟ اگر کسی میخواد ببینه رهبری تخصص داره یا نداره، رهبری موشکسازی رو تدبیر کرده دولت‌های منتخب ما. خودروسازی رو، خودرو این لکنتیه که یک چهارم قیمت نمیارزه، تو موشکسازی ما جزو 10 تا کشور اول دنیاییم. واقعی صحبت بکنن. این که اساتید محترم یه تنه دانشجو رو گیر میارن و آقا بیاد مناظره کنیم، گفتگوی طرفینی، نه ما با شما حرف نداریم. خب معلومه چرا حرف ندارید، چون این حرف باید به کسی گفته بشه که تخصص نداره. بس سوخت جامد موشک پیچیده تره یا این پرایدی که چهار تا آهن رو با جوش بخواییم به هم بچسبونیم؟ برای چی تو خودروسازی اینقدر وضعیت ما تأسف آور؟ خودروسازی با موشک سازی قابل مقایسه است؟ برای چی دولت های منتخب ما دارن خودروسازی رو مدیریت میکنن، اما موشک سازی زیر نظر یه نفره؟ چرا کشور ما برخلاف خیلی از کشورها نیروی نظامیش تهدیدش نیست، تهدیدی برش حساب نمیشن؟ چرا این امنیت عجیب الحمدلله به برکت خون شهاده توی این کشور برقراره؟ اما خب حرف زدن که خب باد هواست، اما اگه مطلبیه توی گفتگو و مناظره معلوم میشه که آقا چین چجوری پیشرفت کرد، کره چجوری پیشرفت کرد. من بعد از اینکه آقا فرمودن خرید کالای داخلی، یه جستجویی کردم مالزی و فرانسه و فرانسه رو که نگاه کردم، مردم فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم این شدیدتر بود، الان هم هست. کالای مشابه فرانسه آلمانی، مثلا یه اتو آلمانی فرانسوی، کالای آلمانی کیفیت بالاتر، این کیفیت پایین‌تر، این 30% گرون‌تر، اینو می‌خرن. اینقدر تعصب دارن. بعد ما اصلا کلاسمون اینه که بگیم دقت داری که برنده. خب وقتی مردم اینم چیکار کنه رهبری برای اقتصاد؟ شما خرید داخلی میکنی، تولید میره بالا، تولید میره بالا، اشتغال ایجاد میشه، اشتغال ایجاد میشه، سطح زندگی میاد بالا، سطح زندگی میره بالا، تورم میره پایین. همه اینا وابسته به ماهاست. ما دنبال اینیم این لباس خارجی رو از کجا گرفتی بریم بخریم، رهبری اقتصاد درست کنه. آقا از اون خارجی دو تا بده رهبری. بنده شما عرض میکنم با این مردم، با این نوع وادادگی فرهنگی تو خرید کالای خارجی، این کشور تا 1000 سال بعدم درست نخواهد شد. بچهای حزب اللهیش بهشون میگی، میگی بابا دیگه خمیر دندون ایرانی که داریم. نه من خارجی میذارم دندونام بیشتر برق میزنه. بعد شما تبلیغ دندون میکنی با این دندون کج کله. هی میگن رهبر. یه بار فکر کنید ما چه وظیفه‌ای داریم، وظیفه مردم چیه؟ شرط مقبولیت فقط در هنگام تعیین رهبر است؟ نه، اصلا مقبولیت رو مورد به مورد دیگه بررسی نمی‌کنن. حکومت دینی برپا شده چون مقبولیت داشته، یا بعد از آن هم مطرح است. مردم زمان حال اکثرا بدون شناخت حضرت آقا، بدون شناخت حضرت آقا رو قبول ندارن. مسئله مقبولیت چگونه می‌شود؟ این که می‌فرمایید بدون شناخت قبول ندارن، از کجا می‌گید؟ یعنی مثلا یه تجمعاتی که برگزار میشه، سفرهایی که رهبری میره، این مردمی که میان اینا کیان؟ پس نمیشه بدون اینکه یه کار آماریکت نظر داد. این سوال مطرح است که شاید شخصی بتواند بهتر از آقا رهبری کند، ولی رهبری مادام العمر است. تا زمانی که از آن ویژگی های رهبری چیزی نقض نشود توسط رهبر، یا کسی بهتر بتواند رهبری کند، بنشاید چگونه امکان پذیر خواهد بود؟ شما اول فردش رو بگید. تمام کسایی که تو این کشور به جهت سیاسی و فقهی حضور دارن، هر چی میگذره میگن ما به این نتیجه میرسیم که این انتخاب که در سال 68 اتفاق افتاد بهتر از این امکان نداشت. این که دارید میگید یه فرضه، خب فرض محال رو که نمیشه در موردش بحث کرد. این جمله از قول حضرت آقا در رابطه با آقای خاتمی که از ایشان به عنوان یاغی انقلاب نام بردن چقدر صحت دارد؟ کذبه. اصلا اینجور حرف زدن آقا نیست که آقا به یکیست که رئیس جمهور کشور بوده بگه او یاقیه. این حرف زدن مال ایشون نیست. در مورد این که فرمودید امام صادق گفتن اگر به اندازه این گوسفندان یا برداشتن قیام میکردن، فکر میکنم ارتباطی با بس قیام در زمان غیبت ندارد، چون این حرف خود امام است و آن شبهه با این روایت رد نمیشد. خود امام معصوم که در زمان غیبت نیست، اتفاقا منافات دارد، چون حضرت میگن تا زمان ظهور مهدی هر کی علم بلند کنه، امام باشه یا غیر امام باشه، لذا در مورد خودشون هم صدق میکنه. در مورد که فرمودی دعوت به خدا و نخود بنی عباس هم ابتدا دعوت به خود نمیکردن و با اتکا به چیه خود با اهل بیت و گرفتن حق اهل بیت وارد شدن. آره، اما از همون ابتدا همراه نشدن امام صادق با ابو سلمه و ابو مسلم تکلیف رو معلوم کرد که با اینها نیستن. چرا آقای هاشمی رهبری مانع از دستور امام مروی خواندن نامه به آقای منتظری شدن؟ چون می‌خواستن موضوع با سلام صلوات جمع بشه، چون آقای منتظری هم خیلی زحمت کشته بود و زندان و انقلابی‌گری اینا. چرا با وجود نهی امام خاطره را نقل کردن؟ خب خاطره در زمانی نقل شد که دیگه کار تمام شده بود، آقای منتظری عزل شده بود، آقا در معرض انتخاب بود، نه اینکه مثلا در زمانی، چون قبلش آقای منتظری بود هنوز عزل نشده بود، اگر میپیچید خیلی خطرناک. برای اون زمان همه میگن آقا باید قبول بکنه، کار تمام شده، حرف امام به عنوان معید گفته شد دیگه، که رفتاری سیاسی ایجاد نمیکرد مثل اون ابتدا. با توجه به توضیحات شما راجع به مسئله عدم ارتباط مشروعیت با اقبال مردم، مبنی بر اینکه رأی مردم مشروعیت بخش نیست، با توجه به اینکه امام در استفاده کلمات خود دقت بسیار داشتن، این جمله ایشان را تبیین بفرمایید لطفا. حکم دولت موقت با توجه به مشروعیتی که مردم در راه پیمایی و تظاهراتش به من دادن، من آقای بازرگان رو به عنوان نخست‌وزیر دولت موقت انتخاب میکنم. این همون نکته‌ایه که باید بهش دقت بکنید، که از 21 جلد صحیفه نور یه جمله رو در بیاریم بقیه رو ول کنیم، این قابل قبول نیستش. سال 88 برای من پیامک می‌زدن که اگر عکس من رو پاره کردن اعتراض نکنید، بعد از اینکه 16 آذر عکس امام پاره کردن، صحیفه امام جلد فلان صفحه فلان، من جواب میدادم هر کس در مقابل شورای نگهبان بایستد مفسد فلعرض است، صحیفه نور جلد فلان صفحه فلان. امام فقط همون یه جمله رو گفته، امام گفته جلوی شورای نگهبان کسی بایسته مفسد فلعرض، اما امام اون جمله رو کجا گفته؟ امام اون جمله رو در زمانی گفت در مورد پاره کردن است که تبریز به خاطر حزب خلق مسلمان به هم ریخته بود، طرفدارای شریعت مداری با اسلحه و اینها اومده بودن جلو، امام گفت عکس منم پاره کردن هیچی نگین تا فتنه بخوابه. این که امام آیا نگاهش در مورد مشروعیت اینه، بله امام نسبت به کلماتش خیلی دقت داشت، اما صحیفه رو نگاه بکنید ببینید امام چند جا اشاره به این میکنه که میگه مشروعیت از آن خداست. بله ممکنه امام جای اینو گفته باشه، اما این جمله رو با توجه به جمعی جملاتی که امام گفتن اگر معنا بکنید به این نتیجه میرسه، چون امام تو نظری ولایت فقیهشون همین رو فرمودن که تغییر عرض کردن. مشکلات کشور بسیار است، برخی از این مسائل نیاز به تغییر ساختارها دارد تا در یک ظرف خوب افراد درست عمل کنند و شکل بگیرند. چرا آقا در برابر بدیهی ترین مسائل به مسئولیتی که بانی هم هستن صحبت تندی نمی کنند؟ آیا خطر بازگشت مردم عزیزان جدی نیست؟ عرض کنم که بعد بودم من به شدت مایوس و مرددم. آقا نسبت به موضوعات مختلف در قبال مسئولین قوا موضع میگیره. بعضی وقتا هم تون، مثلا همایش فساد اداری که پارسال پیرارسال بود، آقا دیگه نامه داد و معاون اول رئیس جمهور خوند، آقا گفته اینقدر همایش برای چی تشکیل میدین؟ نمیدونید فساد کجاست؟ نمیدونید با کی باید برخورد کنید؟ دیگه تونتر از این چی کار کنه؟ الان میشه بگین آقا سال 80 فرمان 8 ماده‌ای داد، مثل فردایی 10 اردیبهشت 80، که آقا با مفسدین اینجوری کنید، این کارو بکنید، این کارو، همه اینا رو آقا گفت. چه اتفاقی افتاد؟ هیچی. خب الان آقا چیکار کنه؟ یعنی شخصا را بیفته مفسدین رو تک تک بگیره برای تعویض بده؟ قوه قضاییه برای چیه؟ و اصلا فساد اقتصادی اولا به قوه قضاییه رفت نداره، فساد اقتصادی اول به مصوبات مجلس برمیگرده، بعد به نوع عملکرد قوه مجریه. یه وقتی آقای لاریجانی میگفت آقا در بستر یه رودخانه اجازه هتل دادن 10 طبقه رفته بالا، حالا ما میگم برید خراب کنید. خب آقا کی به این مجوز داده؟ بعد میگم قوه قضاییه قاطع نیست. خب شما قبلش مجوز دادید تا نیاز به قاطعیت ما نباشه. این که رهبری عکس‌العمل نشون بده، بلی نشون میده، اما همه رو علنی نمی‌کنه. یک دوم، رهبری عکس‌العمل نشون میده کی باید اجرا کنه؟ رئیس جمهور. خب در خیلی از موضوعات رئیس جمهور نظر رهبری رو قبول نداره. اونی که بنده شما گوشو قبول نداره نظر رهبری رو، بعد ما به رهبری میگیم برای چه قاطع نیستی؟ میگی اینی که شما گوشو طرفا قبول نمی‌کنه، به ما دیگه رفتی نداره، اون مشکل توئه. من اینو نمی‌فهمم.